بسم الله الرحمن الرحیم ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به خطبه 185 نهج البلاغه رسیدیم. در نسخه صبحی صالح، نسخه مرحوم دشتی، این خطبه شمارش 185. ولی عزیزانی که از کتاب فیض الاسلام، ترجمه فیض الاسلام یا ابن ابی الحدید استفاده می کنند، خطبه 227 رو باید ملاحظه کنند. و من خطبه له علیه السلام فی صفت خلق بعض الحیوانات. این خطبه یک خطبه است با حال و هوای توحید. در ضمن بیان توحید، امیرالمؤمنین در مورد عجایب خلقت مورچه و ملخ هم صحبت‌هایی داره. اگر خاطر شریفتون باشه، خطبه 155، 165 و الان 185 سه خطبه‌ای هستند که حضرت در مورد حیوانات به طور تفصیلی بیاناتی داشتن. اون خطبه 165 که معروف به خطبه طاووسیه، اون جملات عجیبی که حضرت در باب طاووس داشت، حتما عزیزانی که نبودن بشنون، ببینن متن رو، ترجمه اون خطبه طاووسیه رو ببینن، انصافا در توجه انسان به خدا بسیار مؤثره. و اما خطبه 185، الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد. این خطبه اوایلش بحث توحیدی نسبتا سنگینی است، ولی سعی میکنیم روان عرض کنیم که همه عزیزان همراه باشند. حمد مختص خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که لا تدرکه الشواهد. شواهد یعنی حواس. حمد مختص خدایی است که حواس، مشام، دست، گوش، چشم نمیتوانند او رو در ظاهر درک کنند. ولا تحویه المشاهد، همون خدایی که مشاهد به معنای مکانها، هیچ جایی نمیتواند بر خدا احاطه پیدا کند. خدا دیده نمیشود چون جسم نیست. خدا در مکانی قرار نمیگیرد چون محدود نیست. من الان اینجا در اتاق نشستم، اتاق محیط است بر من. ما الان در زمینیم، آسمان دور تا دور ما رو گرفته، ولی خدا کجاست؟ جا برای خدا نمیشه گفت، چون خدا محدود نیست. هر چیزی که در مکان قرار بگیره یعنی محدوده، در حالی که خدا نامحدود است. ولا تراه النواظر، حمد مختص اون خدایی است که چشمها او رو نمیبینند. ولا تحجبه السواتر، چشم او را نمیبیند به این معنا نیست که میتوانی از خدا پنهان بشوی. در دنیا اینطوریه، اگر من کسی را نبینم، اون میره پشت دیوار قایم میشه، اون یه چیزی رو خودش میندازه، من دیگه نمیبینمش. اگر اتاق تاریک باشه، من کسی رو نمیبینم. فرمود خدا دیدنی نیست، ولی شما هم نمیتوانید از دست او پنهان بشید. ها لا تحجبه از سواتر، هیچ چیزی ساتر و مانع دید خدا نیست. همون چیزی که در قرآن فرمود شما او را نمیبینید ولی او شما را میبیند. هیچ چیزی مانع از دیدن خدا نمیشه. من بارها این جمله رو عرض کردم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مباحث توحیدی را فراوان بیان میکنه، تا اونجایی که خیلی ها معتقدن نهج البلاغه یعنی کتاب الهیات. مثلا نهج البلاغه را با الهیات و توحیدش میشناسن. حالا البته موضوعات فراوانه، کار نداریم. عزیزان، هر جا امیرالمؤمنین از توحید حرف میزنه، یه مطالبی رو به ما میگه که قابل لمس باشه برای ما، یه مطالبی میگه که ما بتوانیم از جهت اخلاقی، از جهت تربیتی اونها رو به کار ببندیم. این که ما بدانیم خدا عالم است، خدا میبیند، خدا میداند، این درس برای ما. خدا میداند، پس گناه نکن، پس فکر گناه نکن. هیچ چیزی ساتر نیست برای خدا، مانع نیست، پس هیچ پستویی برای خدا معنا نداره. پشت درهای بسته هم اگر امضا بزنی، خیانت کنی، دزدی کنی، اختلاس کنی، خدا میبینه. حضرت داره توحید میگه، علم الهی رو مطرح میکنه. ولی علم الهی که تو از سر این کلاس بلند شدی دیگه حواست به خودت جمعه. خدا میبیند، خدا میداند، هیچ جایی بر خدا ورود ممنوع نیست. ساتر برای او معنا ندارد. الدال علی قدمهی به حدوث خلقه، حمد مختص اون خدایی است که دلالت کرده، راهنمایی کرده است ما را بر قدیم بودن خودش به حدوث خلق. این دو تا لفظ، قدم و حدوث، ببینید خدا قدیم است. قدیم وقتی ما میگیم فلان شی قدیمی است، یعنی مال 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیشه. وقتی میگیم خدا قدیم است، یعنی خدا کسی است که ازلی است، اصلا زمانی را نمیشود فرض کرد که خدا نبوده. هر خدا خالق زمانه، خدا قبل از زمان بوده، لذا قدیم است. یعنی اول برای او مشخص نکن، او اول بوده است و آخر برای او مشخص نکن. حالا ما همه حادثیم. حادث یعنی چی؟ حادث یعنی کسی که سابقه عدم داره. فلانی سال 1320 به دنیا آمده، قبل از 1320 نبود. یه نفر 1390 به دنیا آمده، قبلش نبود. کسی که یک مدتی، یک سال، هزار سال، میلیارد سال نبوده است و بعد به وجود آمده، به این میگن حادث. حضرت فرمود همین که شما حادثید، همین که هر کدام از شما شناسنامه‌ای داری که تاریخ تولد درش نوشته، نشان می‌دهد که خدا قدیم است. خیلی استدلال محکمی است. توجه کنید، این در اصول، در بحث کلام اسلامی کاملا اثبات شده، در فلسفه اثبات شده. ببینید تسلسل باطل است. من از پدرم متولد شدم، پدرم از پدرش، همینطور برید حضرت آدم، حضرت آدم همینجور هزار پشت، صد هزار نسل برید عقب. بالاخره اینها از کجا، اون نفر اول از کجا به وجود اومده؟ او را باید خدا خلق کند، اون دیگه پدر معنا ندارد، خدا او را ایجاد. پس یک نفر در عالم باید باشد که خودش مخلوق نباشه، او از ازل بوده باشد، او قدیم باشد، بقیه همه تکیه شون به اونه، او خلق کرده است بقیه را. فرمود الدال علی قدمهی به حدوث خلقه، خدا دلالت و راهنمایی کرده است انسانها را بر قدیم بودن خودش با توجه به حدوث شما. تو حادثی، پس یک نفر باید تو را خلق کرده باشد، آن یک نفر کیست؟ خدا. حمد مخصوص همون خداست. و به حدوث خلقهی علی وجوده، حمد مختص اون خدایی است که وقتی ثابت شد تو را خلق کرده است، پس معلوم او وجود داشته. همین که معلوم شد تو سال فلان نبودی بعد به وجود آمدی، یعنی تو حادثی. همین که تو حادث شدی، پس یک محدثی میخواهی. محدث اسم فاعله، یعنی کسی که تو را ایجاد کرده بود. اون ایجاد کننده همون خالق است، پس تو ثابت کردی وجود او را. اگر این جملات مقدار سنگین بود برای شما، هیچ دل سرد نشید از نهج البلاغه. نهج البلاغه موضوعات متنوعی دارد، موضوعات شیرین، کاربردی، اگرچه توحید شیرین است، ولی شاید بعضی از مطالب سنگین باشه، همه متوجه نشن یا سخت باشه براش تحلیلشون، ولی شما از باب نورانیت کلام امیرالمؤمنین بشنوید. فرمود و به اشتباه هم علی الله شبه له، خدای متعال از اون جهت که مخلوقات را شبیه هم خلق کرد، معلوم از خودش شبیه و مثل و مانندی ندارد. این جمله را هم خوب توجه بفرمایید. ببینید خدا نامتناهی است، خدا حد و اندازه و وزن و کیلو و اینها نداره، از هر جهتی نامتناهی است. خب ما انسان‌ها وقتی نگاه می‌کنیم به هم، می‌بینیم ما شبیه همیم، همه انسانیم، همه حیوان ناطقیم، همه محدودیم، همه در مکانیم، همه جسم داریم، پس ما همه شبیه همیم. وقتی همه افراد به هم شباهت دارند، یک نفر باید باشد که به اینها شبیه نباشه، چون یکی از ویژگی‌های ما انسان‌ها فانی بودنمونه، می‌میریم. یکی از ویژگی‌های مشترک همه مخلوقات اینه که از یه زمانی نبودن، بعد خدا ایجادشون کرده. خب این که تو در مرگ و در تولد شباهت داری به هم، نشان می‌دهد یک نفر در عالم هست که نه مرگ دارد نه تولد، بوده، هست و خواهد بود، ازلی، ابدی و سرمدی است. خیلی جمله کوتاه ولی عجیب. و به اشتباه هم الا الله شبه له. همین که شما شبیه حمید ویژگی های مشترکی دارید، یکیش مرگ یکیش تولد، نشون میده یه خدایی باید باشد که مثل شما نباشه. او نه از جایی خلق شده نه مرگی برای او هست، هست که هست که هست. الذی صدق فی میعاده، هم مختص اون خدایی است که هر جا میعاد یعنی وعده، هر جا یه وعده ای داد پای وعدش موند، هر جا گفت که ان تنصر الله ينصركم راستی راستی پای حرفش موند، شما عمل صالح انجام بدی بهش میبرمت، راستی راستی عمل میکنه. حالا عمل به وعید لازم نیست، خدا شاید بگه آی مردم اگر گناه کردید عذابتون میکنم، ولی فردا بگه عذابی که در قرآن گفته بودم تخفیف میدم، این خوبه، عفو کردن خوبه، مشکلی نیست. شما به بچهت میگی اگر امروز 20 نگرفتی کتکت میزنم، بعد که 20 نگرفت میگی بابا جون امروز ازت گذشتم، ولی خوب درس بخون. این که شما تهدیدت رو عملیاتی نکردی خیلی هم خوبه، ولی اگر که وقتی قول دادی بهش قولت رو باید. حالا سوال، چرا ما انسانها خلف وعده میکنیم و چرا خدا خلف وعده نمیکنه؟ همه این صفاتی که حضرت ذکر میکنه بار تربیتی داره، بار اخلاقی داره. سوال، چرا خدا هیچ وقت زیر قول و قرارش نمیزنه و ما مدام زیر قول و قرار؟ چون سه تا ویژگی خدا داره. خدا یک، از جهت قدرت، قدرت تام است. از جهت علم، علم تمام است. ببینید ما انسانها اگر خلف وعده میکنیم یا از عجز است، یه حرفی زدیم که الان از قد و قواره ما بزرگتره، گفتم فلان کارو میکنم هر چی فکر میکنم میبینم نه، عجز دارم از او، یا از ضعف است یا از جهل است، یکی از این سه تا. حالا عجز و ضعف با هم یکی هستن یکی نیستن کار نداری، ضعف است، جهل است، عجز است. خدا اینها رو نداره. وقتی این سه تا نباشن پس خلف وعده هم نمیکنه. ای انسان اگر خواستی وعده بدی، یه وعده ای بده که از بتونی انجامش بدی، مثل مهریه تعیین کردن دیگه، یه مهریه ای رو قرار بده که فردا اندل مطالبه اگه ازت خواست بتونی. ما یه حرفی میزنیم که ده نسل بعدمون هم نمیتونه اون مهریه رو بده، همه یه پول هامون هم جمع کنیم نمیشه، بعد میبینی خلف وعده میشه. نه، یک وعده ای بده که میتوانی. ما جاهلیم، بعضی وقتا یه حرفی میزنیم بعد میبینیم اشتباه از آب در اومد، میگیم آقا ما نمیخواستیم این طور بشه، من فکر میکردم اون طور میشه این طور شد، پس بزنم زیرش. خدا جاهل نیست، عاجز نیست، ضعف ندارد، قدرت محض است، پس هر چرا بگوید عملیاتی میکند. ورتفع عن ظلم عباده، هم مختص اون خدایی است که مرتفعتر، بلند مرتبه تر از این است که بخواد به کسی ظلم کنه. آقا ظلم کردن شأن خدا بالاتر از ظلم کردنه. این دوباره تأثیرش رو ببینید. آدم باید به جایی برسد، خوب توجه بفرمایید، آدم باید به جایی برسد که گناه کردن را کسر شأن بداند. میشه، خدا شاهده میشه. ما اگر امروز گناه نمی کنیم از ترس جهنم گناه نمی کنیم، از ترس بلا گناه نمی کنیم، این بلایی سرمون بیاد، ولی آدم میتواند به اونجایی برسه که بگه آقا گناه برای من کسر شأنه. یه نفر رو شما ببینید یه لباس شیک اعیانی پوشیده، الان بهش بگن آقا بیا گلبازی کن، بیا وسط این مثلا خرابه راه برو، تمام کفشت لباست خاکی، میگه با من نمیام، کسر شأنه برای من، اصلا به تیپ من نمیخوره. آدم شخصیت ایمانی اگر پیدا کرد میگه من گناه نمی کنم، میدونی چرا؟ اصلا کار ندارم خدا جهنم ببره جهنم نبره، عذاب بیاد، اصلا از من به دور است، کسر شأن برای من، من انسانم، اشرف مخلوقاتم، گناه نمی کنه دیگه. خدا هم اگر ظلم نمی کند به خاطر اینه، میگه بابا کسر شأن برای من، من بخوام ظلم کنم به کسی. ورتفع عن ظلم عباده، خدا رفیع تر از آن است که به کسی ظلم کند. و قام بالقسط فی الخلقه، اگر خدا به ما گفت آی مردم شما اقامه قسط کنید، عادل باشید، خوش رفتار باشید، اولین نفر خودش انجام داده. و قام بالقسط فی الخلقه، قیام به قسط کرد، عدالت رو رعایت کرد. و عدل علیهم فی حکمه، هر جایی حکمی قانونی صادر کرد، این قانون حکیمانه است، خلاف درش نیست، ظلم درش نیست. حالا چه قوانینی مثل احکام شرع، چه قانونی مثل جهنم رفتن و بهشت رفتن. اگر امروز گفت زن این گونه باشد، مرد این گونه باشد، این عین عدالت است، حکم خدا عین عدالته. و اگر فردا گفت تو جهنم برو تو بهشت برو، عین عدالت است. پس فرمود و قام بالقسط فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه مستشهدن به حدوث الاشیاء الا ازلیته. حمد مختص همون خدایی است که شاهد گرفته است حدوث اشیاء را بر ازلیت خودش. این دوباره همون جمله است که عرض کردیم، الدال علی قدمهی به حدوث خلقه. منظور حضرت اینه، همین که شما اشیاء مخلوقات حادثید، خدا حادث بودن شما را شاهد گرفته است بر این که او ازلی است، قدیم است. چون شما همه حادثید، شما باید به وجود بیایید. چه کسی میخواهد شما را به وجود بیاره؟ اون کسی که سابقه عدم نداره، اون کسی که از ازل بوده است. و به ما وسمها بهی من العجز علا قدرته. فرمود خدا، حمد مختص خداست. کدام خدا؟ وسمه به معنای علامته، اسم یعنی علامت در لغت. میگن فلانی اسمش چیه؟ اسم یعنی یه نشانه که وقتی صداش کردن همه متوجه او بدن، انگشت راز کنن آقا ایشون اسمش علیه. اسم یک نشانه است. حضرت فرمود به ما وسمها، به اون چیزی که علامت گذاری کرد اون اشیا را بهی من العجز. یعنی چی؟ جمله مهمه. ناتوانی و عجز مخلوقات علامت قدرت خداست. همین که تو میابی با همه وجودت، میفهمی عاجزی، ضعیفی، ناتوانی. ما خیلی از کارها رو میخوایم انجام بدیم، نمیتونیم، از پسش بر نمیاد. ما حتی بیماری خودمون رو نمیتونیم درمان کنیم، ما حتی مشکلات خودمون رو، نه دیگران رو، مشکلات خودمون رو هم نمیتونیم حل کنیم. همین که تو ناتوانی و عاجزی خودش نشانه مهمی است بر این که یک نفر در عالم هست که قدرت تام است، هر کاری بخواد میکنه. چون سلسله ناتوانهای جایی باید قطع بشه، یک نفر باید باشد که قدرت قاهره تامه باشد، هر کار خواست بکنه و او خداست. حضرت فرمود ببین ضعف خودت رو، ببین ناتوانی خودت رو، ببین اگه یک ساعت قضا دیر بهت برسه چه اتفاقی میفته، اگه یه دندون درد بکشی چی کار میکنی، خیلی کارها رو خواستی بکنی، عمر تمام شد، نکردی، نشد، نتوانستی. همه اینها خداست. از همه اینها میتونی به خدا برسی. ضعف تو نشان میدهد یک نفر در عالم هست که قدرت مطلق است. این جهانبینی امیر المؤمنینه. میگه تو ضعف خودت رو که دیدی به خدا پی ببر، جهل خودت رو که دیدی به علم خدا پی ببر. هر چیزی که نشانه نقص بود در تو وجود داشت، بدون طرف کاملش در خداست. به خدا متوجه شو. و به ما وسمها بهی من العجز علی قدرته. هم مختص اون کسی است که عجز را به ما داد و قدرت کامل خودش، قدرت بدون نقص خودش ثابت شد. و به ما و به مزتر رها الی من الفنا الا دوامه، به سبب حتمی بودن و قطعی بودن فنا برای انسانها دوام خودش رو ثابت کرد. ما هممون میمیریم، فنا داریم، همه میمیرند. قبلا عرض کردیم در همین دو سه تا خطبه قبل امیرالمومنین فرمود اگر بنا بود در عالم یک نفر بماند و نمیرد، سلیمان نبی بود. چون سلیمان 4 تا ویژگی داشت: حکومت داشت بر همه اجنه، حکومت داشت بر همه انس، پیامبر بود، تازه مقامش هم پیش خدا خیلی بالا بود، هم پیامبر بود، هم تقرب داشت، هم حاکم جن و انس بود. اگر بنا بود کسی نمیرد، سلیمان بود. ولی سلیمان مرد، یه وقتی هم مرد که فکرشو نمی کرد. ما تناس حتی الانبیا، هم انبیا مردن، ما که دیگه جای خودش رو داریم. همین که شما میمیرید دلالت میکند بر دوام خدا. تو ناقصی، تو محدودی، تو مرگ داری، تو فنا داری. پس در عالم یک کسی هست که نباید بمیرد و او کیست؟ او خداست. مرگ تو نشان دهنده دوام خداست. فرمود واحد لا به عدد، خدا واحد است ولی واحد بودن او به معنای عدد نیست. یه روایتی هست در کافی شریف مرحوم کلینی نقل میکنه، امیرالمؤمنین وسط جنگ بودن، جنگ جمل، جنگ به سختی رسیده بود، به اون لحظات عجیب و غریبش، یه نفر از اعرابی ها، یه عرب بادیه نشینی اومد گفت که آقا جان نظر شما در توحید چیست؟ مردم حمله کردن، بابا جان این چه جای سوال پرسیدن، برو پی کارت. الان وسط جنگ امیرالمؤمنین فرمانده لشکر اومده از توحید، حضرت فرمود ولش کنید، ما آمده ایم تا توحید را در جامعه پیاده کنیم. این خیلی سوال خوبی پرسید، این در مورد توحید پرسید، اگه توحیدش مشخص بشه دیگه با ما نمی جنگه. حضرت اونجا شروع کردن بیان کردن که واحد بودن خدا 4 معنا داره، 2 درسته، 2 غلطه، یکی هم همین واحد عددی بودنه که اونجا فرمود این اشتباهه. واحد عددی یعنی چی؟ خدا واحد است ولی لا به عدده. قل هو الله احد، خدا واحد است و احد است، ولی نه از باب یکان بگیم خدا یکیست که 2 ندارد، این اشتباهه. خورشید یکیست که 2 ندارد، درسته؟ الان در این فضایی که ما هستیم، کهکشان راه شیری، خورشید یکیست که دومی هم نداره مثلا، ولی آیا دومی برای خورشید قابل تصور هست؟ آره. چه ایرادی داره 2 خورشید باشه؟ شاید 1000 متر اون طرفتر، شاید یک کهکشان بغلی، کما این که هست خورشیدهای متعددی داره. پس اگر گفتی خدا یکیست که 2 ندارد، منظورت اینه شاید الان خدا 2 نداره، ولی یه جایی دیگه شاید 2 داره، 3 داره، 100 هم داره، دیگه خدا خدا نیست، خدایی که متعدد باشه که خدا نیست. ولی باید بگی خدا یکیست که 2 برای او تصور نمی شود، نه اینکه الان ندارد، اصلا تصور نمی شود دومی برای خدا. این جمله درسته، این میشه واحد بلا عدد، خدا یکیست لا به عدد. نگو ما الان اینطوری، ما آدم ها چون شبیه همین، بگیم اولین نفر، دومین نفر، سومین نفر، چون در نفر بودن، چون در انسان بودن، چون در دانش آموز بودن مثل همین، ولی خدا شباهت به احدی ندارد و احدی شباهت به او ندارد، پس او یکیست که دومی برای او تصور نمی شود. و دائم لا به امد، خدا دائم از همیشگی است، ولی همیشگی که ذیل زمان مطرح نمی شه. فهم این مقدار سخت، ما آدم ها هر چیزی را با زمان می سندیم، چند سالشه، چند وقتشه، از کی بوده، تا کی هست، همش همین رو میگیم، چون ما ذیل زمانیم، چون زمان برای ما همه چیز است، ما با ساعت باید همه چیز، با ماه و سال باید همه چیز رو تنظیم کنیم، ولی خدا کسی است که خالق زمان است، لذا خدا دائم است. ولی وقتی که گفتیم دائم، سریع ذهن ما میره میگه خب دائم رو چند سال حساب کنم؟ ما آدم ها نهایت 100-110 سال زنده میمونیم، خدا رو اگر بخوایم شیرین باش محاسبه کنیم 1000 سال، نه 2000 سال. آقا چون شمای مشتری بشی 10000 سال، سریع دائم بودن رو یه تهی براش قائل میشیم، یه زمانی براش قائل میشیم. حضرت فرمود خدا دائم است، ولی دائمی که لا به امد، زمان بردار نیست، بلکه خدا خالق زمان. و قائم لا به امد، امد اول با الف به معنای زمان، امد دوم با عین به معنای ستون، خدا روی پا ایستاده است، قائم است، ولی قائمی که تکیه به ستونی زده باشد نه، خدا قائم به ذات است، خودش روی پای خودش ایستاده، ولی ما هممون مخلوقات قائم به خدا هستیم. خدا یک لحظه فیض را از ما قطع کنه کارمون تمامه، اگر هستیم، اگر سر پاییم، اگر راه میریم، چون او دارد فیض میدهد. ولی چه کسی به خدا فیض میده؟ هیچکی. او فیض از ذات خودشه، قیام از ذات خودشه. تتلقاه الاذهان لا به مشاعره، فرمود که من یکی 2 جمله بخونم سر خط که رسیدم تمام میکنم. تتلقاه الاذهان، ذهنها او را مییابند ولی لا به مشاعره. مشاعره یعنی شعر، پوست، این که لمسش کنن، دست بهش بزنن، نه، ذهن میتواند خدا را اجمالا بیابد ولی نه از این جهت که بره لمسش کنه. و تشهد له المرائی لا به محاضره، و شهادت میدهند بر او چشمها، ولی نه با مشاهده. عقل، جمله پایانی حدیث، عقل اجمالاً میتواند خدا را ببیند، ولی همون جمله‌ای که خود امیرالمؤمنین فرمود، دیدن نه با دیدن چشم، قلب میتواند، عقل میتواند با استدلال خدا را ببیند، ولی دیدن او به مشاعره و به محاضره نیست، حاضر بشه اونجا، بشه لمسش کرد. خدا جسم ندارد، پس نمیشود او را لمس کرد، نمیشود او را به چشم دید. انشاءالله بخش بعدی رو فردا عرض میکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.